هنر پنجم سلام 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 به شنونده های عزیز رادیو گوش کن و برنامه هنر پنجم، هنر دوستان عزیز، موسیقی دوستان گرامی، با یه هنر پنجم دیگه در خدمت شما هستیم. ارغوان همسی هستم، کارشناس ارشد رشته نوازندگی ساز ایرانی. با این برنامه در خدمت شما هستیم. سر بحث امشب، اگه یادتون باشه ارکستر سمفونیک دسته های سازهای مختلف رو داشت، یعنی داره گروه های سازی مختلف بود و هست. ما هفته پیش گروه بادیچوبی ها رو تموم کردیم، صداهاشون رو شنیدیم، نمونه های صوتی ازشون شنیدیم و توی برنامه های پیش دونه دونه سازهای بادیچوبی رو مورد بررسی قرار دادیم. حالا میرسیم به دسته بادی برنجی یا برش اینسترومنت یا برس اینسترومنت. این دسته با اینکه حالا جزء سازهای بادی هست، هم بادی چوبی ها رو داشتیم هم بادی برنجی ها، ولی تفاوت های خیلی خیلی زیادی داره که اینو مورد بررسی قرار میدیم. در خدمت شما هستم. دو دسته بادی چوبی و بادی برنجی نوازنده توی یک لوله صوتی میدمه، لوله صوتی نغمه ها و نوت های موسیقی به صدا در میان. اما بادی چوبی ها و بادی برنجی ها هست، سازهای بادی چوبی یه تیکه هستن. اگه یادتون باشه ما با نوازنده هایی که صحبت میکردیم میگفتن این سازا تیکه تیکه میشن، سازای بادی چوبی، کلارنت، فلوت، فاگوت، اوبوا، اینا همه تیکه تیکه میشن و اسمای مختلف داشت، اما اکثر بادی برنجی ها یه تیکه هستن و حالا اون لوله های صوتیشون خیلی تیکه تیکه نمیشه، مگر اینکه مثلا یه قسمت های خاصی اینا تیکه تیکه بشه. تفاوت دیگه ای که هست توی گروه های بادی برنجی و بادی چوبی، حالا علاوه بر صداشون که حالا همه سازا با هم فرق داره، سازای بادی برنجی صدای در واقع دمیدن در لوله صوتی بادی برنجی به این صورت هست که با ارتعاش لب نوازنده ایجاد میشه، برخلاف سازهای بادی چوبی که اکثرشون یا زبانه داشت یا همون آنش یا همون قمیش که اینا صدای سازها رو به این وسیله درمی آوردن، به جز حالا فلوت که خود نوازنده توی لوله صوتی اون تیغه هوا رو ایجاد می کرد. اگه یادتون باشه سازهایی مثل اوبوا، فاگوت که سازهای دو زبانه ای بودن، آنچشون یا همون قمیششون به تنهایی صدا داشت که صداشو پخش می کردم، فکرم یادتونم باشه خیلی خنده دار بود ولی توی سازای بادی برنجی همونطور که گفتم ارتعاش لب نوازنده هست که حالا شاید میشه گفتش که نقش اون قمی شد ایجاد میکنه. حالا با هم دیگه یه صدای ارتعاش لب نوازنده رو میشنویم که ببینیم چه جوریه. خواهش میکنم که یکی دوبار تکرار بشه چون کوتاه هست. میشنویم با هم دیگه. متشکرم، متشکرم. این صدای ارتعاش لب نوازنده هستش که در واقع لبش مرتعش میشه و اون کارایی قمیش رو داره. اولین سازی که توی بادی برنجی ها براش نوت نوشته میشه توی پارتیتور ارکستر سمفونیک هورن هست که ما امشب قراره مورد بررسی قرارش بدیم. قبل از اینکه بحثمون رو به طور کلی و جزئی شروع کنیم راجع به این ساز، یه نمونه صوتی میشنویم از موسیقی پاپ ایرانی که صدای این ساز رو بشنویم. حالا هر وقت که شنیدیم یاد این ساز بیفتیم که مثلا این صدای هورن مثلا تو این آهنگ شنیده شده. آهنگ میشنویم یه قسمتی از ملودی آهنگ یه شب مهتاب هست که به خوانندگی فرهاد مهراد و آهنگسازی اسفندیار منفردزاده و شعر شاملو این آهنگ در واقع تنظیم و اجرا شده. قسمتی از اون رو میشنویم که ملودی اینو هورن اجرا کرده. هورن‌ها از زمان بسیار قدیم در اشکال متعدد و مختلف وجود داشته، اما هورنی که ما قراره که مورد بررسی قرار بدیم فرنچ هورن هست که در سال 1650 در فرانسه این ساز اختراع شد و کور هم میگن بهش، اصلا به هورن کور هم میگن. اگه یادتون باشه ما ساز کرانگلر رو داشتیم یا انگلیش هورن و به این ترتیب و بنابراین به این ساز کور هم گفته میشه، ولی خب بیشتر به فرنچ هورن معروف هست. ما گفتگوی رو با جناب آقای فرشاد شیخی داشتیم. ایشون استاد دانشگاه تهران هستن، استاد دانشگاه هنر هستن و جزء هیئت علمی دانشگاه آزاد هستن. ایشون بسیار بسیار سپاسگزارم ازشون به خاطر وقتی که گذاشتند و افتخار دادن به هنر پنجم و با ما گفتگو کردن. میشنویم این گفتگو رو بعد از یک موسیقی تا بیشتر با جزئیات این ساز آشنا بشیم. سلام آقای شیخی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خیلی سپاسگزارم از این که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین، در اختیار برنامه هنر پنجم و رادیو گوش کن.
بله، منم سلام دارم خدمت شما، امیدوارم که حالتون خوب باشه. سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتین. یه سلام ویژه‌ام دارم خدمت تمام شنوندگان محترم و ناظرین برنامه.
زنده باشین، سلامت باشین. استاد شیخی، میشه یکم راجع به تاریخچه هورن برای ما بگین؟ یکم با تاریخچه این ساز آشنا بشیم به طور کلی.
قبل از هر چیزی فقط توضیح بدم، شما محبت کردیم من استاد خطاب کردیم، ولی من هنوز خودم رو دانشجو میدونم و دارم تحصیل علم میکنم و هنوز به گرید استادی نرسیدم. بخاطر همین نظر لطف شماست و اگه لطف کنید من استاد خطاب نکردید ممنونتون میشم و برای چشم در خدمتتون هستم.
چشمتون سلامت.
خواهش میکنم. ساز هورن یه ساز خیلی قدیمیه که اگه تاریخچه‌شو بخوام بررسی کنیم از شاخ حیوانات بوده و در معنای لغوی به معنای بوغه.
درست.
یعنی از شاخ حیوانات استفاده میکردن و زمانه خیلی دور توی این بوغ ها میدمیدن، معمولا برای اعلام خبر در جنگ ها و مشابه این از هورن استفاده میکردن. هورن در طی سالهای متمادی پیشرفت و از آلیاژهای مختلفی ساخته میشه و این ساز در حال حاضر ساز کنونی جزو خانواده سازهای بادی برنجیه و از آلیاژ فلز ساخته میشه. این که عرض کردم ساز بادی برنجیه به این معنا نه اینکه تمام سازهایی که از جنس فلز ساخته میشن بادی برنجی باشن، سازهایی که از خانواده بوق هستن، یعنی یک ورودی برای تولید صوت دارن و یک شیپوری برای خروج صوت. این دسته از سازها رو سازهای بادی برنجی میگن و هرن هم جزو این دسته است. هرن تا مدت ها به صورت بدون پیستون بوده و این ساز قابلیت اینو داشته که فقط هارمونیکای صدا رو تولید کنه و هر صدا یه سری هارمونیکای مخصوص خودش رو داشته و داره. به این خاطر نوازنده هرن مجبور بودن در سالیان متمادی انواع هرن‌ها رو با خودشون حمل کنن که بتونن از هر هرن و هارمونیکایی که اون میتونه تولید کنه در قطعات مختلف استفاده کنن. ولی در قرن 18 با اختراع پیستون و نصب اونا روی سازهای بادی برنجی این مشکل کم کم برطرف شد و نوازنده قادر بود با یک ساز تقریبا تمامی اصفاتی که میخواست رو تولید کنه.
درست. آقای شیخی میشه یکم راجع به شکل ظاهری هرن بر ما بگین؟ حالا میدونم یکم سخت پیچیده است شکلش، ولی تا جایی که میشه تا جای امکان بر ما توضیح بدین که چه شکلیه این ساز.
طبق فرمایش که شما داشتین دقیقا پیچیده است. پیچیدگی این دفعه که من عرض کردم دقیقا یه سری دوله است که به طرز خاصی دور هم پیچیده شده و در خروجی ساز به یه شیپوری وصل میشه که بعضی از سازها شیپوریشون قابلیت باز شدن داره، بعضی هاشون هم شیپوریشون یه تیکه به اون لوله متصل شده.
درست.
و این چندین متر لوله است که از یه لوله نازک شروع میشه و رفته رفته به قطر لوله اضافه میشه تا به اون قسمت شیپوری شکل برسه.
بعد این پیچیده شده به صورت دایره وار، درسته؟
دقیقا به صورت دایره وار پیچیده شده و همین هم باعث شده که یکی از سازهای سخت باشه.
بعد چند تا پیستون داره؟ چجوریه؟
سازها در کوک‌های مختلفی هستن و معمولا ساختارهای متفاوتی هم دارن. معمولا شکل نرمال این ساز 3 تا پیستون داره که البته دیگه الان پیستون روی این سازا نصب نیست، یک مکانیزم دیگری دارن به اسم ورم، چون پیستون ها حرکت رفت و برگشتی عمودی دارن. ولی ولف ها حرکت چرخشی دارن.
چی جالب.
بله، الان سازهای هرنای کنونی بیشترشون ولف دارن.
ولف.
بله ولف، یا یک سری از ترومپت های که تو آلمان هم استفاده میشه از همین سیستم ولف استفاده میکنن، یعنی اونا هم مکانیزم کلیداشون به صورت ولفیه. معمولا 3 تا دارن که قابل استفاده است، ولی بخاطر اینکه نوازنده راحتی بیشتری داشته باشه سازهای کنونی بعضن دوبل یا تریبلن، یعنی 3 بعضن 4 و بعضن 5 تا ولف دارن.
چه جاله. مرسی. میشه بپرسم که این ساز حالا چجوری کوک میشه؟ فرکانساش بم و زیر میشه؟
بله، اگر کوک کردن ابتدایی منظورتون باشه، معمولا کارخونه ها سازو به گونه ای میسازن که فرکانس بالاتری رو تولید بکنه و نوازنده بتونه با بیرون کشیدن لوله ای که به اسم تیونینگ اسلاید معروفه، یعنی پارچی که برای کوک استفاده میشه، بتونه طول لوله رو زیاد کنه و فرکانس رو کم کنه تا به اون فرکانس دلخواه برسه. ولی از اونجایی که هر نوازنده قابلیت اینو داره که با بکارگیری هر ولو همون 16 تا هارمونی که خدمت رو عرض کردم که بعضن به توامندی نوازنده بیشتر هم میشه رو تولید بکنه و بعضی از این هارمونی کار نابوکن و باید نوازنده از توشون هارمونی رو انتخاب کنه،
مثل سی بمول.
البته اگر هارمونیکای نوت دو رو در نظر بگیریم که اون سی بمول نوت کمتریه یا با
می بمولش کم
بیشتری داره، یعنی هارمونیکای 11 رو عرض کردم.
دقیقا
درست، اگر اشتباه رو برد دقیقا هارمونیکای 11. به این خاطر نوازنده هارمونیکای کوکو استفاده میکنه و سعی میکنه انتخاب بکنه و تغییر نوت توی این ساز به این صورتی که با تنگ و گشاد شدن دریچه لب و فشار عضلات دیافراگم که برای خروج هوا به کار میده، با تبحری که نوازنده در چند سال به دست میاره، میتونه نوت‌های مختلف رو با یک پیستون
یعنی یه پیستون میتونه
16 تا آره دیگه. با توجه به این که این ساز همونجور که خدمتتون عرض کردم مکانیزم اصلی 3 تا پیستون داره، یعنی 16 صدا رو به صورت دستباز میتونه تولید کنه.
درسته.
16 صدا رو به صورت این که کلید دوم رو استفاده کنه یا ولو دوم رو به کار ببره. 16 صدا با ولو 1، 16 صدا با ولو شماره 3 که مترادفش میشه 16 صدا با بکارگیری ولو شماره 1 و 2 به صورت همزمان، 16 صدا با بکارگیری ولو 2 و 3 به صورت همزمان، 16 صدا با بکارگیری ولو شماره 1 و 3 به صورت همزمان، و 16 صدا به صورت اینکه ولو 1 2 و همزمان نگه داره. و یک توضیح مختصرم راجع به این کلیدا بدم خدمتتون.
حتما.
کلن مکانیزم ساز بادی برنجی به این صورتی که الان خصوص خود که به کارگیری هر کدوم از این ولو ها کمک میکنه که طول لوله بیشتر شه و فرکانس ها نیم پرده نیم پرده برمتر شه. یعنی اگه شما در نظر بگیرید که نوازنده به صورت دست پاز به خاطرات دو رو تولید کنه، ولو شماره 2 نیم پرده طول لوله رو بمتر بکنه، ولو شماره 1 پرده و ولو شماره 3 1 و نیم پرده یا 1 و 1 دوم پرده.
درسته. پس در نتیجه این نوازندگی هورن به این شکله که با فشار هوا و دیافراگم و با استفاده از این کلیدا نوتای مختلف تولید میشه.
و البته مهمتر از همشون دریچه که لب نوازنده تولید میکنه و صدا رو به داخل سرساز هدایت.
پس یعنی نحوه گذاشتن لب روی سرسازم خیلی مهمه.
یعنی منبع تولید صوت لبای نوازنده.
حالا چجوری این ساز دست گرفته میشه؟ وزنش چقدره؟
این من همون چیزی که خدمتتون عرض کردم، این کارخانه های سازسازی هر کدومشون ساختار متفاوتی رو برای ساز در نظر گرفتن.
درست.
و هر سازی نسبت به قیمتی که داره از مکانیزم مختلفی برخورداره. معمولا خب به همین خاطر هم داره وزن‌های متفاوتی هستن. یعنی ممکنه یه ساز چینی رو پیدا کنید با یه آلیاژ خیلی سنگین، و ولی مثلا یه ساز مشابه آلمانی رو پیدا کنید با وزنی مثلا نصف.
درسته.
خب به این خاطر خیلی وزنش ملاک نیست و هر کارخونه نسبت به قیمت و آلیاژی که به کار برده طبیعتا وزن سازم تعریف میکنه.
درسته. بعد چه جوری گرفته میشه توی دست به طور کلی؟ اگر
ساز هورن رو اگر اشتباه نکنم فرمودیم که مخاطباتون روشندل هست.
بله نابینا هستن.
بله
بله.
به این خاطر من سعی میکنم یکم وضوح بیشتری داشته باشم.
دقیقا.
ساز هورن رو علی رغم اینکه راست دست باشین یا چپ دست باشین ولی با 95% بگم 95% چون یه چند سالیه که صحبتش شده که مکانیزمش رو جوری تغییر بده که با دست راست هم بشه نواخت، ولی در حال حاضر ساز هورن با دست چپ نواخته میشه. یعنی انگشت کوچیک داخلی حلقه قرار میده که وزن ساز رو کنترل کنه. انگشت شست روی اون بند چهارم یا پنجم که عرض کردم سازهای دوبل یا تریبل دارن قرار میگیره که ساز رو از گروههای دیگرش استفاده کنن، و انگشت سبابه، انگشت مستا و ببخشید انگشت سبابه و انگشت میانی و انگشت انگشتری هر کدوم به ترتیب روی ولوهای 1، 2، 3 قرار میگیره. یعنی انگشت اشاره روی ولو 1، انگشت میانی روی ولو 2 و انگشت انگشتر روی
ولو
3. و دست راست نوازنده هم داخل شیکولی ساز قرار میگیره.
چه جالب.
یعنی بله داخل شیکولی ساز که هم بتونه کمک کنه به حفظ تعادل ساز هم از نوازنده ها با افکت هایی که براشون میزن قابلیت اینه دارن که از اون طریق هم در حین اجرا با فرو کردن دست داخل زیره کوکو کمتر کنه یا بیرون کشیدن کوکو زیادتر کنن، و اینکه یه تکنیک هایی رو هم مثل تکنیک بوشه یا تکنیک خفه شده اجرا کنن.
درسته. بعد راجب سوردینایی که برای این ساز استفاده میشه میتونم ازتون بپرسم که چه جوریه و چه کارایی داره معمولا؟
ببینید خانواده سوردین های خانواده بزرگی هستند که چندین چند نوع هستند. خب ولی متداول ترینشون نوازم تا معمولا یه سری سوردین دارن به اسم پرکتیس میوت. این پرکتیس میوت ها به گونه طراحی شده که صدا رو باید ممکن محو کنه و برای تمرین نوازنده استفاده میشه که مثلا توی اتاقی که تمرین میکنن مزاحمت صوتی برای بقیه ایجاد نکنه، یعنی صدا رو محدود میکنه که خیلی وسانه باشه و بقیه رو آزاد نده که بتونه راحت تمرین کنن. یه سری سوردین هم داره که برای اجراها استفاده میشه، اون قسمتی که آهنگساز از نوازنده بخواد که اونم طیف گسترده ای داره، مثل همون سوردینی که طراحی شده برای گوشه و سوردینی که به صورت سوردین نرمال بنویسن. و جنس‌های مختلفی هم دارن که روتین ترینشون از آلیاژ چوبه و بعضن از آلیاژ هایی که غالبا آلومینیوم و مس و تفصیلی داره، حالا کارخانه سازنده سوردین و نوع خمیله نوازنده باشه مثلا توی جز موزیک اگه بخوان ازش استفاده کنن، خب طبیعتا از سوردین هایی استفاده میکنن که داره دیرتری داشته باشه یا مخصوص‌تر باشه برای کار. ولی خب تو کارهای کلاسیک و اینا بیشتر از اون سوردین‌های چوبی یا آلومینیومی استفاده می‌کنن که صدای شناخته شده تری داره برای مخاطبای ساز هول.
درست، من یه سوردینی دیدم که هدفون می‌خورد بهش، همین فکر کنم از این پرکتیس نیوز
هست. اونم یه سوردین جدیدیه که حالا ایمارتی داره اگر اشتباه نکنم سایلنت برکس بهش میگفتن که بعد هدفون میخورد بهش و صدا به قابل تنظیم بود برای نوازنده. ولی من خودم خیلی ترجیح نمیدم اینا چون گوش نوازنده رو آزار میده.
دقیقا
اصلا کلن تمرین کردن با سوردین چون یه مقدار زیادی از خروجی هوا رو مسدود میکنه دیگه، یه مقداری فشار روی نوازنده رو زیاد میکنه و خیلی هم کار درست نیست که مدت زمان طولانی رو به صورت یک بند با سوردین تمرین کرد، چون باعث خستگی بیشتر نوازنده میشه و اون صدای عادی که از سازدار طوری چرا بشنوه رو نمیتونه کامل درک کنه و بشنوه.
درست. آقای شیخی، من سوالم راجع به ساز هورن تموم شد، اگر که شما خودتون نکته‌ای به ذهنتون میرسه بفرمایین، خوشحال میشیم بدونیم.
بله، من یه نکته رو فراموش کردم که ساز از خانواده سازهای انتقالیه.
بله.
و معمولا سازی هم که استفاده میشه هورن فا هست و معمولا هورن دودی هم که استفاده میشه هورن فا و سی بمول هست.
بله.
منظور از ساز انتقالی یعنی این که نوازنده اگر نوت دوی خودش رو تولید میکنه و صدا رو تولید کنه صدای دیگری شنیده میشه. معمولا هورن فا یک پنجم درست پایین تر از نوت نوشته شده صدا میده.
درسته.
البته اینم توی پرانتز بید کنم خدمتتون که ثابت بری یعنی چند شاید نفت داره پیش دیویس داره پیش مرزون بوده که میگفتن که خون با کلید سول اگه براش داره پیشی انجام شه یک پنجم درست پایین تر صدا میده، ولی اگه با کلید پای خط چهارم براش داره پیشی بشه یک چهارم درست
بالاتر.
به این خاطر نوازنده ها و آهنگساز ها اگر میخواستن لوش برای ساز هورن بنویسن با کلید سول به گونه اینی نوشتن که اگر مثلا آهنگساز مد نظرش بخونه سه فرکانس دو تولید بشه مثلا سول رو براشون می نوشن یک پنجم درست بالاتر با کلید سول که مثلا نوازنده سول رو داره می زنه دو تولید بشه و شنونده دو رو بشنون.
بله.
و اگر میخواست همون دو رو به شنونده ها به گوش شنونده ها برسونه و با کلید فا قرار بود براشون می نویسه اونو یک چهارم درست پایین تر می نوشن
سول یه اکتاف پایین ترشون
می زده. ولی در حال حاضر دیگه اینجوری نیست و تمام آهنگساز دیگه می نویسن که نوتای خود یک پنجم درست پایین‌تر از نوت نوشته شده سجا می ده.
درست.
یه قدیم منسوخ شده و دیگه مورد استفاده نیست.
درست.
یه نکته دیگه هم که باید نرد کنم اینه که ساز خود از جمله سخت‌ترین سازهایی که در ارکستر سمفونیک مورد استفاده قرار میگیره. البته تمام سازها سختی و دشواری خودشونو داره و نواختن هر سازی تبحر خاصی میخواد و سالهای زیادی تمرین ممارست. ولی ساز هورن با توجه به همین عرایزی که داشتن خدمتتون بازی تمرین اضافه تری میخواد و اینکه نوازنده با گوش فوق‌العاده‌ای داشته باشه و اعتماد به نفس بالایی داشته باشه که بتونه نوت‌ها رو به درستی بشنوه، چون همونجوری که عرض کردم خدمتتون با هر کلید یا هر پیستون یا هر ولوی که به کار میگیره قابلیت اینی داره که 16 تا صدا رو تولید کنه و در هارمونیک‌های بالاتر این صداها فشردگیشون بیشتر میشه و نوازنده اونجا قادره که با همون کلید چندین صدای مجاور رو تولید کنه.
درست.
به این خاطر نوازنده باید این قابلیت رو داشته باشه که اون صدا رو به درستی بشنوه و با اعتماد به نفس اقدام کنه به تولید اون نوتی که مورد نظرشه و اون نوتی که تولید میکنه رو با یک کیفیت مناسبی هم تازه تولید کنه. به این خاطر جزء سازهای سخت میشه و معمولا حالا نمیدونم مخاطباتون با این واژه آشنا هستن یا نه، اگر نوتی نادرست تولید بشه در نوازنده که سازا و سازا به صورت عامیانه بشه نه تو فال
درست.
بله این توفقا خیلی شایع هست تو نوازنده سازه هرم به همه خاطر که نوازنده هر چقدر قدرتر باشه مقدار و میزان توفقاش
کمتر
خواهند بود، یعنی برای نوتی که اقدام میکنه بزنه دقیقا میتونه همون نوتو تولید کنه.
درسته. مرسی از وقتی که برای ما گذاشتین، خیلی خیلی مفید بود صحبتایی که داشتین برای من و قطعا برای شنوندگان هنر پنجم. خیلی خیلی سپاسگزارم ازتون آقای شیخی.
منم از شما سپاسگزارم که این وقت در اختیار بنده گذاشتین و امیدوارم که سلامت و تندرست باشین. از شنوندگان گرامی هم خداحافظی می‌کنم. امیدوارم همیشه سلامت و تندرست باشین و دنیا به کام باشه.
سلامت باشین. خدا نگهدارتون. با برنامه هنر پنجم در خدمت شما هستیم. شما زیر صدای مصاحبه کنسرتو برای هورن رو شنیدین از موزارت، آهنگساز اتریشی، که در می بمول ماژور این کنسرتو هست. سپاسگزارم باز هم از استاد شیخی که استاد دانشگاه تهران، دانشگاه هنر و هیئت علمی دانشگاه آزاد هستن. بسیار گفتگوی خوبی بود، من خودم خیلی چیز یاد گرفتم از ایشون، واقعا خیلی چیزها رو نمیدونستم در مورد هورن و خیلی برام جالب بود. امیدوارم که برای شما مفید بوده باشه. با برنامه هنر پنجم در خدمت شما هستیم. نظراتتون رو میتونین به آیدی تلگرامی @ رادیو گوش کن RADIOGOOSHKON ارسال کنید و خوشحال میشیم که بدونیم. اگر سوالی راجع به این سازها هست خوشحال میشم که بدونم و اگر که میتونم پاسخ بگم و اگر که نه از نوازنده‌های این ساز بپرسم و پاسخش رو برای شما بگم. در واقع یه موسیقی میشنویم، یه فاصله میگیریم و برمیگردم. نکته توی گفتگومون با آقای شیخی مطرح شد که لازمه من راجبش صحبت کنم. یکی نوت‌های هارمونیک هست که اگر که نخوام خیلی پیچیدش کنم، خیلی تخصصیش کنم، خیلی فکر کردم که اینو چجوری توضیح بدم. موج صوتی که هست، حالا هم موج‌های ساده داریم و هم موج‌های مرکب. حالا نوتی که توسط یه سازی اجرا میشه در واقع یک موج مرکب هستش. بنابراین صدای تشکیل شده از چند تا نوت دیگه در واقع تشکیل میشه. صدایی که هست از چند تا نوت دیگه تشکیل میشه، چند تا نوت دیگه درونه خودش داره. یه مثال میزنم. دیدین این فلوتایی که حالا این نیای چوبی که تو بچگی میخریدیم از این حالا بازارای سنتی، نیای چوبی بود و با اونا میزدیم، یه ذره ما بیشتر توی این سازا فوت میکردیم، فشار هوا رو بیشتر میکردیم، این سازا صداش جیغتر میشد، یه نوتای بالاتری ایجاد میشد. این در واقع نوت هارمونیک اون ساز نوت بمتر است که حالا ما با فشار هوای کمتر ایجاد میکنیم. پس بنابراین یه سری از صداهایی که توی سازهای بادی برنجی و به خصوص هورن که ما امشب در موردش صحبت میکنیم به صدا در میاد، نوت‌های هارمونیک هستش، یعنی بیشتر گفتیم به فشار هوایی که نوازنده داخل لوله صوتی میدمه بستگی داره و حالا چیزای دیگه، ولی نوت‌های هارمونیک این بودش. یه نکته دیگه هم که توی در واقع مصاحبمون بود سوردین هست. سوردین اصلا چی هست؟ یه قطعه هستش که جدا از سازه، یعنی به ساز وصل نیست. اصلا سوردین برای هورنه، برای حالا ترومپته، یه قطعه جدا از ساز هست که این سوردینا انواع مختلف دارن، همونطور که تو گفتگومون گفته شد انواع مختلف دارن. یه سری سوردینا رنگای صوتی مختلف ایجاد میکنه که توی برنامه بعدی که راجب ترومپت صحبت خواهیم کرد بیشتر راجب سوردینا و رنگای صوتی صحبت میکنیم که به این ساز چه رنگهایی میده. یه نوع دیگه سوردین هم این هست که در واقع چون که سازهای بادی برنجی خیلی صداهای پرقدرتی دارن و خب تمرین کردن طبیعتا سخت توی خونه آپارتمانی با این سازهای پر صدا، پس این سوردینا ساخته میشن داخل شیپوری ساز قرار میگیرن و در واقع صدای ساز رو کمتر میکنن که نوازنده بتونه بهتر تمرین کنه و ولوم سازش کمتر میشه در واقع با این سوردین هایی که برای تمرین ساخته شده. پس دو نوع سوردین داریم، یه سوردین هایی هست که رنگ صوتی برای ساز درست میکنه، البته این توی سازهای زهی هم هستش، حالا برسیم به اونجا راجع به این سوردین های سازهای زهی هم صحبت میکنیم، ولی به هر حال یه سری سوردین ها رنگ صوتی مختلف برای ساز ایجاد میکنه، یه سری سوردین ها برای اینه که ولوم سازها رو کمتر کنه که نوازنده راحت تر بتونه تمرین کنه. یه بار دیگه به صدای هورن توی قطعه زنبور عسل که ساخته ریمسکی کورساکوف هست گوش میکنیم. قطعه زنبور عسل رو میشنویم با اجرای هورن و پیانو از ریمسکی کورساکوف. یکی از چیزایی که مهم بود برای ما توی شناخت سازها رنج صوتی یا محدوده صوتی یا همون وسعت صوتی ساز بود، از بمترین تا زیرترین نوتی که ساز میتونست بزنه. البته توی خیلی از سازها و همین ساز هون بستگی به نوازنده داره که چقدر بتونه حالا نوتهای های رنج تر یا لو رنج تر یا بالاتر یا پایین تر رو بتونه اجرا بکنه، ولی ما یه حدود کلی از بمترین تا زیرترین نوت ساز هون رو با هم دیگه میشنویم تا ببینیم حالا حدود محدودش چقدره، چقدر نوتای بمتر و چقدر نوتای زیرتری رو میتونه اجرا کنه. با هم میشنویم محدوده صوتی ساز هون رو. من خواهش میکنم که یک بار دیگه بشنویم، چون اولش کم بود صدای موزیک، خواهش میکنم یک بار دیگه این محدوده رو بشنویم. تا الان بیشتر بحثمون در مورد هورن یا همون فرنچ هورن توی موسیقی کلاسیک و آکادمیک اروپا بود و نمونه صوتی هایی که شنیدیم، کنسرتو برای هورن از موزارت، حالا یا زنبور عسل، همه اینا در واقع بیشتر توی موسیقی آکادمیک اروپا هستن. بعد نیست یه کمی هم به این ساز در سبک جاز بپردازیم. آقای علی حسین مهدوی باز هم برای ما یک آیتمی درست کردن در مورد هورن که در سبک جاز این ساز رو بررسی کردن. بسیار تشکر میکنم ازشون که با علاقه برای هنر پنجم آیتم درست میکنن و همراه این برنامه هستن. با وجود مشغله‌ای که داشتن آیتم رو به دست من رسوندن تا ما با هم دیگه هون رو در موسیقی جاز هم بتونیم یه بررسی کوچیک و مختصری ازش داشته باشیم. میشنویم این آیتم رو و برمیگردیم.
درود به همه شنوندگان عزیز، علی حسین مهدوی هستم. خوشحالم که از طریق برنامه هنر پنجم بار دیگه در خدمتتونم. همونطور که احتمالاً قابل تصوره، من امروز قصد دارم ساز هورن رو در بستر موسیقی جاز بیشتر معرفی کنم. این ساز برعکس دیگر سازهای بادی برنجی کاربرد کمتری در موسیقی جاز داشته تا به امروز، اما وقتی به تاریخ قرن 20 نگاه میکنیم اشخاصی حضور داشتند که به نوازندگی این ساز میپرداختند که فکر کردم به راحتی نمیشه ازشون چشم پوشی کرد و نادیدشون گرفت. اینه که به معرفی برخی از این اشخاص و شنیدن بخشای کوتاهی از اجراهاشون میپردازیم. ساز هورن بسیار دیرتر از سازهای دیگه از موسیقی کلاسیک وارد موسیقی جاز میشه. در اوایل دهه 40 قرن 20 برای اولین بار این ساز وارد ارکستر موسیقی جاز میشه. فردی به نام کلود ترنهیل این کار رو میکنه، یعنی برای اولین بار از این ساز در ارکستر موسیقی جاز استفاده میکنه و این فرصت به وجود میاد که ساز هورن بتونه کم کم به عنوان یک ساز سولو، یعنی یک سازی که تک نوازی میکنه، در موسیقی جاز جای خودش رو پیدا کنه. شاید مهمترین و اولین کسی که بزرگترین قدم‌ها رو در این راستا برمی‌داره شخصی به نام جولیوس واتکینز. جولیوس واتکینز توی ارکسترهای مختلف به نوازندگی ترومپت و هورن می‌پرداخته و کار به جایی می‌رسه که برای اولین بار به نوعی این فرصت رو به وجود میاره که بتونه به عنوان یک ساز سولو از ساز هورن استفاده کنه و با اشخاص مختلفی هم بتونه کار کنه، یعنی با بزرگان جاز اون دوره که میشه نام برد از افراد خیلی زیادی مانند جان کولترین، مایلز دیویس که در دهه های البته جلوتر مانند دهه های 50 و 60 و 70 این کارها و این همکاریها شکل میگیره. اما مهمترین اتفاقی که باید بهش بپردازیم درباره جولیوس واتکینز تأسیس گروه خودشه، در واقع یک شش نوازی، یه سکست جاز که ساز هورن نقش کلیدی داره توی این گروه نوازی و ترجیح میدم اینجا یک بخش کوتاهی از یکی از اجراهای جولیوس واتکینز رو با هم بشنویم تا بحث رو با هم پیگیری کنیم. بخشی از قطعه لید با اجرای جولیوس واتکینز سکستت تقدیم حضورتون شد. جان گراز از تأثیرگذارترین چهره های نوازندگی ساز هورن کسیه که در ادامه به معرفیش میپردازیم. جان گراز از همنسلان جولیوس واتکینزه. مسیری که طی میکنه شباهت های بسیار زیادی داره با مسیری که واتکینز پشت سر گذاشته. موسیقی کلاسیک اولین سبکیه که جان گراز موسیقی رو باهاش آغاز میکنه و کم کم به سمت موسیقی جاز میاد. در دهه 40 اولین همکاری های خودش رو با ارکسترهای گوناگون به عنوان نوازنده هورن از سر میگیره و در دهه 50 که میتونه این فرصت رو به وجود بیاره که از ساز هورن در موسیقی جاز به عنوان یک ساز سولو استفاده بیشتری بشه. در عمر نشندان طولانی که داشته آلبوم های بسیار متعددی رو ضبط میکنه، چه آلبوم های مستقل خودش و چه ضبط آلبوم هایی در قالب همکاری با دیگر افراد. به عنوان حسن ختام و به عنوان آخرین چیزی که در این آیتم با هم خواهیم شنید، بخشی از قطعه Walking Shoes رو در نظر گرفتیم ما از جان گراز کوینتت. امیدوارم که مطالبی که در این آیتم به سمعتون رسید مفید بوده باشه و به امید این که موسیقی در لحظه لحظه زندگی همه ما جاری باشه. جان گراز، Walking Shoes.
علی حسین مهدوی برای ساختن این آیتم بسیار زیبا. اینجا بحث ما در مورد هورن به پایان میرسه. اگر که کسی نظری داره، نکته‌ای در مورد این ساز میدونه، سوالی داره، حتما به آیدی @radio گوش کن در تلگرام ارسال کنه نظرش رو، نکتش رو و سوالش رو، و من خوشحال میشم که بدونم نظرات رو، نکات رو و سوالات رو. امروز که داشتم ملودی پاپ برنامه رو حاضر می کردم که در واقع هورن داخلش بود، به خودم گفتم این ملودی بسیار خوبه به لحاظ ارکستر و چقدر خوبه ما یک بار دیگه این آهنگ یک شب مهتاب فرهاد مهراد رو با هم دیگه بشنویم، در آخر برنامه سازهاش رو بتونیم تفکیک کنیم، اون چیزایی که شناختیم رو بتونیم بیشتر تفکیک کنیم توی این اثر بسیار بسیار زیبا. و حالا یکم از دیده سازشناسی بهش نگاه کنیم و سازهای مختلف رو بشنویم توی این ساز. فلوت داره، اوبوا داره، هورن داره، سازهای زهی داره که حالا بعداً میپردازیم بهش. بعد ندیدم که در آخر برنامه این قطعه رو یک بار دیگه با هم دیگه بشنویم. قبل از اینکه بخوایم این قطعه رو با هم بشنویم، تشکر میکنم از شما که شنیدید این هنر پنجم رو هم، و امیدوارم که مفید بوده باشه. تشکر میکنم از صدا بردار برنامه سرکار خانم خلیلی، و ضمناً تشکر میکنم از سید مشتبه مرتضوی به خاطر اینکه برنامه رو ضبط میکنن و در آرشیو این برنامه ها قرار داره. توی سایت radio-gushkun.ir برنامه های قبلی قرار داره و این برنامه هم از آن قرار خواهد گرفت در آرشیو برنامه های هنر پنجم. امیدوارم که کسانی که نشنیدن بتونن بشنون، اگر که به مباحث سازشناسی علاقه دارن بتونن این برنامه رو بشنون. تشکر میکنم ازشون که برنامه رو در واقع ضبط میکنن. پس این آرشیو برنامه ها در گوشکن.ir هستش، میتونن کسانی که به این مباحث علاقه دارن برن و برنامه ها رو گوش کنن. یک بار دیگه از شما تشکر میکنم که هنر پنجم رو شنیدید. ارغوان هم‌مسی هستم، کارشناس ارشد رشته موسیقی نوازندگی ساز ایرانی، در خدمت شما بودم. امشب هون رو مورد بررسی قرار دادیم و قراره با هم دیگه قطعه یه شب مهتاب رو بشنویم با آهنگسازی آقای اسفندیار منفردزاده، شعر احمد شاملوی جاودان و صدای زنده‌یاد فرهاد مهراد. بدرود.
مهتاب ماه میاد تو خواب، منو میبره کوچه به کوچه، باغ انگوری باغ آلوچه، دره به دره صحرا به صحرا، اونجا که شبا پشت بیشه ها یه پری میاد ترسون و لرزون، پاشو میذاره تو آب چشمه، شونه میکنه موی پریشون. شب مهتاب ماه میاد تو خواب، منو میبره ته اون دره، اونجا که شبا یکه و تنها تک درخت بید شاد و پر امید میکنه به ناز، دستشو دراز چه یه ستاره به چکه مثل یه چیکه بارون، یه جای میبرش سر یه شاخش بشه آبیزون. شب مهتاب ماه میاد تو خواب، منو میبره از توی زندون، مثل شهره با خودش بیرون، میبره اونجا که شب سیان تا دم سهر شهیدای شهر با فانوس خون جان میکشن، تو خیابونا سر میدونا امو یادگار مرد کینه دار، مستی یا هوشیار خوابی یا بیدار. Yeah. خوابیم و بیدار شهیدان شهر آخرش یه شب ماه میاد بیرون از سر اون کو بالای دره روی این میدون رد میشه خندون یه شب ماه میاد.